بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان و تبریک عرض میکنم ازدواج شما رو و امیدوارم انشاءالله در آغاز سال نو زندگی نو و با برکتی رو شروع کنید و سال به سال انشاءالله موفقتر و آرامش بیشتر در کنار هم زندگی کنید. این ریزکاری هایی که تو حوزه روانشناسی مرد و زن هست، تفاوت اینا با هم که دوستمون اشاره میکردن، نکته بسیار مهمیه که گاهی یه مسائلی برای زن مهم نیست، برای مرد مهمه، یا به عکس. موارد مشترکی هم وجود داره، اما به تفاوت ها حتما باید توجه کرد. یه تبصره هم در ذیلش بزنم، ولو که این موارد در بسیاری از مصادیقش امروز ممکنه صدق بکنه، اما شاید همه توصیه ها رو برای همه موارد نشه تعمیم داد. یعنی واقعا بستگی داره به خصلت های فردی و خانوادگی افراد، به فرهنگ خانواده ها و به افراد بستگی داره. مثلا به عنوان نمونه همین که فرمودن خونه ها از هم جدا باشه، با این وضع فعلی ما ها همینطوره. بسیاری از ما وقتی که با هم باشیم مشکلات ممکنه پیش بیاد، اما یه وقت اینو تعمیم دادن و مطلق کردن شاید درست نباشه، از این جهت که یه دوره ای بود، الان هم تو بعضی شهرستان ها هست، که کل یک خانواده و عروس داماده اونه همه با هم دیگه تو یه ساختمون زندگی میکردن اصلا، و خیلی هم زندگی خوش و خوبی دارن. یعنی میخوام بگم کاملا بستگی داره به فرهنگ فرد و خانواده، روحیاتشون، قدرت حل مسائل رو دارن یا ندارن، حدودشون و حریماشون رو بشناسن یا نشناسن. بله، با توجه به وضع فعلی که بسیاری از ماها حد و حرمت، حد و حریم نمیشناسیم، یعنی شاید تربیت نشده باشیم برای این مسائل، مخلوط میکنیم مسائل رو، شاید راه حل فیزیکی یعنی جدا کردن زندگی ها راحت ترین و بهترین راه حل باشه، اما درست ترین راه حل لزوما نیست. میخوام بگم صرف با هم بودن نه دلیل بر کدورت، نه جدا از هم زندگی کردن دلیل بر خوشبختیه. خیلی بستگی داره به محیط اون خانواده، اون فامیل، اخلاقیاتشون، روحیاتشون و اینکه حد و حرمت همدیگه رو بشناسن یا نشناسن. به خصلت‌های اخلاق شخصی بستگی داره، به خصلت‌های عرفی بستگی داره، به خانواده بستگی داره. شاید یک راه حل برای همه خانواده ها همیشه مفید نباشه. به همین دلیل هم برای هر خانواده شاید جدا باید مشاوره داد. خیلی بستگی داره به اخلاق و روحیات افراد با هم دیگه. همطور موقعیت های اقتصادیشون، همطور شرایطی که مثلا توی یک منطقه از کشور یه عرف آدابی هست، توی یک منطقه دیگه آداب دیگری هست، توی خانواده اخلاقی حاکمه، توی خانواده دیگه همینطور. میگن ازدواج غیر از و مهمتر از گره خوردن دو نفر و دو جسم، گره خوردن دو فرهنگه. یعنی اینا توی هر کدوم توی یه فرهنگی توی خانواده بزرگ شدن تا بخوان همدیگر رو بفهمن که این از چیا ناراحت میشه، از چیا خوشحال میشه، قلق همدیگر رو به دست بیارن یه مدتی طول میکشه و طبیعی هم هست که همواره تغییراتی در دو طرف باید اتفاق بیفته تا با هم نزدیکتر بشن و همخوان بشن. این تغییرها باید مدیریت بشه و حدودش معلوم بشه. من برای که این تغییراتی که بعد از ازدواج زن و شوهر، پسر و دختر باید صورت بدن و نظری که اسلام در این باب داره، به بعضی از آیات روایت اشاره میکنم، از مسئولیت‌های مرد و حقوق زن و بعد مسئولیت‌های زن و حقوق مرد به هر دو طرف اشاره میکنم. یکی از اشتباهاتم باز در بحث‌هایی که راجع به خانواده و اینا معمولا میشه و گاهی مشاورین هم اشتباه رو میکنن، مشاوره‌هایی که میدن به خانواده‌ها، دیدم بیرو من شنیدم و دیدم مواردش رو، اینه که یک طرفه حرف میزنن. این که از اشتباهات ماست در روش حرف زدن، که یه وقت مرد سالارانه به مسئله نگاه کردن، فقط از وظایف زن و حقوق مرد گفتن، یه وقت به عکس زن سالارانه فقط زوم کردن روی حقوق زن و مسئولیت های مرد. اینا هر دوش اشتباهه، باید حتما به هر دو طرف قضیه توجه کرد. شباهت و اشتراکاتی دارن مرد و زن، یه تفاوتایی هم با هم دارن، اون تفاوت‌ها باید توضیح داده بشه. من به بعضی از آیات روایت در این باب اشاره میکنم، دیگه نتیجه گیری و تفصیلش با خود شما، وقتتون رو زیاد نمیخوام بگیرم، عمدتاً میخوام اینا رو براتون بخونم که یه مقداری هم آشنا بشیم با فرهنگ دینی در باب سبک زندگی، الگوی اسلامی خانواده چه نوع الگویی است بر اساس آیات روایات به بخشش اشاره میکنم، به خصوص اینکه چیزایی که شنیدیم در این باب معمولا غلطه و یک جانب است. از مسئولیت‌های مرد شروع بکنیم و حقوق زن و بعد بریم سراغ مسئولیت‌های زن و حقوق مرد و هر دو مهمن به یک اندازه. اولا پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودند که این تعبیری که قرآن می‌فرماد الرجال قوامون علی النساء، یعنی مردان مسئول تأمین زندگی زنان هستند، این قوام، قوام علا به معنای نه دیکتاتوریست، نه به معنای فرماندهی مطلق است، نه به معنای یک نظم و اطاعت پادگانی است، بلکه مسئله مسئولیتی است و چون هر جا مسئولیت باید اختیارات باشه، به اندازه مسئولیت باید اختیارات باشه، طبیعتاً بدون اون اختیارات و بدون اون مسئولیت مدیریت امکان نداره. لذا فرمودن الرجل راع علی اهل بیته و کل راع مسئول عن رعیته، مرد مسئول تأمین اقتصاد، رفاه، امنیت و به اصطلاح نوعی سرپرستی و مدیریت خانواده است. در این حوزه مسئولیت با مرد، زن حقوق اقتصادی داره اما وظیفه اقتصادی نداره، یعنی هیچ زنی رو نمیشه مجبور کرد بره کار کنه، نمیشه ملزمش کرد به لحاظ فقهی که تو باید کار کنی، تو هم باید سهم تو به زندگی بپردازی، کل سهم تأمین اقتصاد خانواده بارش به دوش مرده. اگر با هم توافق کنن و زن بخواد خودش کمک بکنه یه اشکال نداره، اما نمیشه بار رو دوش زن انداخت. این مسئولیت مرده و وقتی قرآن میفرماد که الرجال قوامون علی النساء، یعنی مردان باید قیام کنند به امر زنان، یعنی باید شونه بدن زیر این بار و اقتصاد خانواده رو، رفاه خانواده رو باید تأمین کنند. این وظیفه شونه به لحاظ دنیوی و اخروی. مسئله دیگه رفتار درست و اخلاقی مرد با زنه که قرآن میفرماد که حتی اگر کسی کارش به جایی رسیده که میخواد جدا بشه از زنش و دیگه نمیتونه زنش رو تحمل بکنه، قرآن تصریح می‌فرماد که در سوره نساء آیه 19 خطاب به مردان مسلمان می‌کنه و می‌فرماد که زنان رو زیر فشار نگذارید، حق ندارید اونها رو تحت فشار بگذارید. لا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن، رو فشار روانی و روحی و فضای خونه رو اونقدر تلخ نکن، فشار بیاری رو همسرت تا اون مجبور بشه بخشی از اون چی که بهش دادی به تو پس بده، یا بگه که دیگه جونم به لبم رسیده، از حدم گذشتم. قرآن صریح به مردان میفرماد که حق ندارید زنانتون رو اونقدر تحت فشار بگذارید که جونش به لبش برسه و بگه من از حقوقم گذشتم و هرچی هم که به من دادی پست میدم. اینو حرام کرده قرآن که از چنگشون در بیارید، مگر اون که فرمود تنها در مورد زنانی که اهل فحشا باشن، زنانی که فساد اخلاقی پیدا کردن و دچار انحراف جنسی و خیانت جنسی شدن، اون حسابش جداست. اما در غیر او، حتی اگر زن بد اخلاق باشه و حتی اگر زن حدود و حریمش رو رعایت نکرده و خلاف کرده، قرآن میفرماد مردان گذشت کنن و تحمل کنن. و این تعبیر که آشروهن بالمعروف، یک اصل قرآنی خطاب به مردان در مورد زنان، آشروهن بالمعروف یعنی معاشرت کنید با زنانتون بالمعروف، به نیکی، این یک اصل قرآنی است. خطاب اصلش هم به مرد، چون مرد از قدرت بدنی بیشتر و قدرت اقتصادی برخورداره و میتونه صدمه بزنه به همسرش از این طریق. این یک اصل قرآنی، قرآن خطاب به همه مردان بفرماد آشروهن بالمعروف، با زنانتون به نیکی و رفتار اخلاقی داشته باشید و اونها رو تحت فشار نگذارید. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر از یک جوری پیش آمده که یه مردی از زنش بدش اومده، خوشت نمیاد از خانومت، اونجا هم بفرماد به اون، قرآن به اون مرد میفرماد که تحمل کن. فَأَسَا فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ، حتی اگر یک شرایطی پیش آمده که از زنانتون بدتون اومده و نمیتونی تحملش کنی راحت، فَأَسَا أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا، بسا ممکنه تو از یک کسی، از یک چیزی بدت بیاد ولی تحمل کنی و خداوند در همون چیز برای تو خیر قرار میده در دنیا و آخرت. پس این یک اصل قرآنی، مرد حق نداره، نباید زن رو تحت فشار بگذاره تا حقوقی رو از او پس بگیره یا از سهم او رو بگیره و همینطور تحمل بکنه او رو حتی اگر ازش کدورت داره و بتونه با او کنار بیاد. پیامبر فرمودن از نظر من معیار ایمان در مورد مردان این است که چگونه با همسرانشون و با خانواده‌شون رفتار میکنن. احسن الناس ایمانا احسنهم خلقا. مؤمنترین فرد از نظر من اونایی هن که خوش اخلاقترن با زنانشون و التفهم به اهله و با لطافت با زنانشون برخورد میکنن، صحبت میکنن و زندگی میکنن. و پیامبر فرمودن انا التفکم به اهلی، من از همه شما با خانوادم و با همسرانم مهربانترم و مؤدبترم و با لطافت بیشتری برخورد میکنم. روایت دیگه از پیامبر فرمودن که خداوند میدونی به مردان به چه چیزهایی پاداش میده، به این که لقمه در دهان همسرانشون بگذارند. یعنی سر سفره پیامبر فرمود مردی که غذا رو لقمه میکنه و تو دهان همسرش میگذاره، حتی این رو پیامبر فرمود این رو خداوند به این جور رفتارها با زنانتون به شما پاداش میده و اینها باعث تقرب مردان به خدا میشود با این جور رفتار کردن با زنانشون. شیخ صدوق داره در کتاب اعتقاداتش توصیف میکنه که شیعه چه خصوصیاتی داره. شیعه امامیه یکی از خصوصیاتی که میارن میگن برای مردان شیعه، شیخ صدوق این خصوصیت رو میاره، میگه من شرایط دین الامامیه، امامیه رو اگر بخوایم تعریف کنیم که مردان شیعه چه مردانی هستند، یکیش میفرماد اهل یقینن، یکی میفرماد امانت دارند و حتی اگر قاتل حسین یه چیزی رو امانت پیششون بگذاره اینو پس میدن، خیانت در امانت نمیکنن. و سوم اینکه الاحسان الی النساء، خیرخواهی و خدمت کردن و رفتار درست با زنان. فهمیدین از مشخصات مردان شیعه و معتقد به مکتب اهل بیت اینه که نسبت به زنانشون و نسبت به زنان با احترام و با نیکوکاری برخورد میکنن. باز روایت از پیامبر فرمودن که جبرئیل اونقدر مرا نسبت به زنان توصیه کرد که من گمان کردم جدا شدن از زن و طلاق دادن او حتی اگر زن بد اخلاقی باشه گویا ممنوع و حرام باشه. الا من فاحشه مبینه، مگر زنی که دچار فساد جنسی و اخلاقی شده. و الا اینقدر جبرئیل سفارش زن رو کرد که من به امتم بگم که من احساس کردم این زن هرچی هم بد اخلاق و بد رفتار باشه باید تحملش کرد. باز روایت دیگه، ببینید این زنزلیلی که میگن دو نوع زنزلیلی داریم، یه نوعش توصیه شده یه نوعش برخورد شده. یه نوع زنزلیلی که نباید باشه که حالا اون بعد میگم، اما یه نوع زنزلیلی که توصیه شده که حتما باید اینجوری باشی، یک نمونهش اینه. اصلا پیامبر فرمودن میخواید یک تفاوت بین مؤمن و منافق رو به شما بگم، فرمودن مرد مؤمن مردیه که یأکل به شهوت اهله، خودشو تنظیم میکنه با اشتها و نظر و سلیقه خانومش. این علامت مرد مؤمنه. حتی غذا هم که میخوان بخورن از خانومش سوال میکنه که شما چی دوست داری، طبق میل همسرش غذا میخوره. فرمودن این علامت مرد مؤمنه که سلیقه زنش میل او رو، انتخاب او رو بر انتخاب خودش ترجیح میده. و المنافق یأکل اهله به شهوته، مرد منافق، مردی که متظاهره به ایمان ولی ایمان نداره، کسی نیه که زنشو مجبور میکنه طبق میل او غذا بخوره و طبق میل او فقط زندگی بکنه. این هم یک خصوصیت که پیامبر اکرم فرمودن تفاوت مرد مؤمن و مرد منافق که چگونه با همسرش و با زنش برخورد کنه. و روایت دیگه این که امام سجاد علیه السلام فرمودن حق زنانتون بر شما این است که بدانید زن نعمت خداوند است که به شما عطا شده و هدیه ایست که خدا برای شما فرستاده. زن شما، شما مردان باید زنانتون رو گرامی بدارید و اونها رو اکرام کنید، حق اهانت به اونها ندارید. و ترفق بها، با زنانتون مدارا کنید، رفیق باشید، به اونها تحکم نکنید و مدارا کنید، با هم مثل دو دوست باشید. و یه جایی رفق یعنی یه جایی کوتاه آمدن. زمینی که ببینید این که میگن مدیریت خانه و مسئولیت سرپرست خانه با مرده و طبیعتاً زن در مواردی که به مسئله مدیریت خانه، مدیریت اقتصادی خانه و یا حقوق جنسی شوهر میشه، زن باید حتماً مطیع و تابع مرد باشه. همین تعبیر اقتداری که ایشون میکرد، در واقع حالا اقتدار از اقتدار بهترم تعبیر همینه که حقوق مردانه‌ای وجود داره و حقوق زنانه‌ای، هر دو باید به حقوق همدیگه احترام بذارن. در این حال که مسئله الرجال قوامون علی النساء هست، الرجال قوامون علی النساء به معنی دیکتاتوری مرد یا زورگویی و تحکم نیست، مسئولیتی است و اختیاراتی داره. در این چارچوب زن طبیعتاً اگر همراهی نکنه با شوهرش، مرد نمیتونه مدیریت کنه و نمیتونه به مسئولیتش عمل بکنه. اما در این حال مرد باید اهل رفق باشه با همسرش، که فهمیدن اینا جزء علائم مؤمنین است که با زنانشون مدارا میکنن و رفق، اهل رفقند. قرآن کریم در باب این که به نظر همسرانتون توجه بکنید در آیه 233 سوره بقره میفرماد که حتی در مورد این که میخواد فرزند رو، در این مورد که میخوان فرزند رو از شیر بگیرن، با هم پدر و مادر با هم مشورت کنن و فإن أرادا فصالا عن تراض و تشاور، یه نوع رضایت دو جانبه باشه، هر دو رضایت هر دو کسب بشه و هر دو و با مشورت دو جانبه باشد. ضمن اینکه راجع به مشورت هم چیزی بگم، ما تو روایتمون داریم این تعابیر رو، هم تعابیری داریم که با زنا مشورت نکنید در همه مسائل، هم اینو داریم که مشورت بکنید. این باز بستگی داره به اون تیپ خانوما، یعنی زن تا زن متفاوته، شاید دوره به دوره، محیط به محیط، جامعه به جامعه و خانوما با هم متفاوتن. در بعضی موارد اگر قرار باشه در هر مورد نظر زن تأمین بشه، امکان مدیریت خانواده نیست. گاهی ممکنه بعضی زنان هستن که در یک روز 5 تا تصمیم متضاد با هم میگیرن، یه صبح تا ظهر اگه قرار باشه با اونها مشورت بشه در هر مورد اجازه میده یه کارو بکنم، میگه بله، یک ساعت بعدم ضدشو میگه بله. در این موارد گفتن مشورت در این حد افراط لازم نیست، نظرخواهی لازمه، اما در این مواردی هم حتما مشورت. زمینه که در اون مورد اول باز قید میزنه، میفرماد که زنانی که تجربه میشن و درست مشورت میدن و بر اساس احساسات و تلون و چشم و همچشمی و اینا حرف نمیزنن، حتما با اینا مشورت بشه. قرآن تصریح میکنه حتی در موردی که بچه رو از شیر میخوان بگیرن یا نگیرن، با هم مشورت بکنید و هر دو راضی به رضایت دو جانبه برسید. در مورد شیر دادن هم البته توصیه نمیشه، ولی قرآن انتهایی حد آزاد میگذاره. میدونید که قرآن میفرماد زنان همطور که مسئول نیستند اقتصاد خانواده رو تأمین بکنن، یعنی مرد نمیتونه به زنش بگه تو باید بری خرجی خودتو یا نصف خرج خونه رو تو باید بری بیاری، یا خانمایی که مستقل شدن از نظر مالی، یعنی خودشون هم درآمد دارن، موارد متعدد پیش میاد اگه فرهنگشون با هم تفاهم نداشته باشن. من خودم موردی دیدم، یه خانمی اومد گفتش که از وقتی درآمد دارم هر چی به شوهرم میگم تهیه کنه، میگه خودت پول داری برو تهیه کن، به من ربطی نداره دیگه، یعنی دیگه حسابشو از حساب من جدا کرده. خب این مربوط به بی فرهنگی هر دوی اوناست، هم زن جوری رفتار کرده که به قول یا آقا، به قول دوستمون، اقتدار و کرامت مرد بهش توهین شده، هم مرد جوری رفتار کرده که زن حسابشو از او جدا کرده. اصلا حساب جدا کردن نیست. قرآن برای که زن رو استثمار اقتصادی نشه، مجبور نشه به کار، هم نفقه رو به عهده مرد گذاشته و هم کاری در بیرون و حتی درون خونه رو الزام نکرده فقهشیه. اما بدون همکاری و تقسیم کار درون و بیرون خانه امکان زندگی خانوادگی نیست، ولی به لحاظ قانونی فقهی واجب نکرده. حتی قرآن می‌فرماد اگر زن مادر شده و به فرزندش میخواد شیر بده، میتونه طلب دستمزد بکنه، که حالا هیچ مادری همچکاری نمیکنه، ولی تا این حد، یعنی حتی شیر دادن مادر به فرزندش که یک دیگه که امر غریزی است دیگه، کدام مادریه که به فرزند خودش شیر نده؟ حتی در خارج از حیطه انسان‌ها هم همینطوره، همه موجودات همینطوره. در این حال قرآن میفرماد فإن أرزعن لكم فآتوهن أجورهن، حتی اگر همسرتون به فرزند شیر میده، شما باید به یک نحوی تشکر کنید ازش و یه پاداشی و یک تشکری از او بشود. و اتمرو بینکم به معروف، اگر خواستن چیزی هم بدید. در یه باب، در باب رسیدگی احترام به زیبایی شناسی زن و حالت ذوق زنانه، روایت زیادی صحبه میکی دو داشت عرض کردم، یک روایتش اینجا عرض میکنم که کسانی آمدن به منزل یکی از ائمه معصوم سلام الله علیهم، این در باب امام باقر نقل شده، امام سجاد نقل شده، امام حسین نقل شده، میگه اومد دید خونه رنگینه و به اصطلاح فرشی و دیوارش تزیین شده و اینا، اشرافی و ریخت و پاش نیست ولی قشنگه، و دید خود امامم یه لباس قرمز یا یک لباس رنگی پوشیدن. بعد اون طرف گفت که این چه وضعیه، تعجب کرد و اینا، و گفتن که این اتاق خانم منه و ایشون طبق میل خودش این اتاق رو آرایش کرده و ما مهریه خانممون هم اول میدیم، هر چی میخواد تهیه میکنه برای خودش و اتاقش اونجوری که دوست داره میآراید. منم که این لباسو پوشیدم برای که خانمم دوست داشت و او گفت من دوست دارم این لباس ایرانی بپوشه، من به خاطر خانمم این لباس رو پوشیدم. چون آخه او طرف اومد امام علیه السلام رو دید، امام فرمودن میدونم چرا میخندی، برای که این لباس ایرانی پوشیدم خندیدی، ولی این حق همسر منه و من به میل او و سلیقه او احترام میگذارم. در روایت و اینکه اتاق همون دو تا اتاق که تو خونه بود، همسر یه اتاق خاص و یک حریم خصوصی داشت که امام فرمودن این اتاق خانم منه و گفتن اتاق من این طرفه، میگرفتم دیدم یه حسیری کف اتاق و دیگه هیچ. گفت این گفتن این اتاق منه، این اتاق خانومم بود، شما رفتید تو اتاق خانومم. مفهوم سالار، نه مرد سالاری نه زن سالاری ما نداریم در فرهنگ اسلامی. دیکتاتوری زن دیکتاتوری مرد نداریم، هر دو باید طبق اصول باشن. تسلط بالجبریه در روایات ما داره، یعنی دیکتاتوری. تسلط بالجبریه یعنی مرد یا زن بگه تو باید طبق میل من کلا زندگی کنی و اصول کار نداریم، اصول کار نداره، اون من باید راضی باشم نه تو. این فرمودن که این جزء فرهنگ اسلامی و تفکر اسلامی نیست. پیامبر فرمودن یکی از حقوقی که زنان بر مردان دارن، وظیفه مرده، لا یقبه لها وجها، ترش روی نکردن. یعنی این که مرد با زنش خوشرو باشه و به اون لبخند بزنه و درست صحبت بکنه، این جزء حقوق زنه. پیامبر فرمودن یعنی منتی نیست که مرد بر زنش میگذاره، این حق زنه و تکلیف شرعی مرده که با همسرش با قیافه و چهره باز نگاه کنه، با لبخند، با نشاط، با احترام صحبت بکنه. امام باقر علیه السلام فرمودن البشر الحسن و تلاوت الوجه مکسبتون للمحبه، اگر میخواید عشق در خانواده تقویت بشه و زندگی بر اساس عشق باشه، یکی چهره باز، لبخند و برخورد درست و مؤدبانه و با کلمات عاشقانه به هم دیگه گفتن. اینم در روایت ما داره که فرمودن زن و شوهر از کلمات عاشقانه استفاده کنن و با هم صحبت بکنن. در تعبیر دیگه باز فرمودن پیامبر که ان لنسائکم علیکم حقا و لکم علیهن حقا، زنانتون بر شما حقوقی دارند، شما بر زنانتون حقوقی دارید، دو طرف باید رعایت بکنید. بعد فرمودن زنان شما امانت خدا هستند نزد شما، زن امانت خداست نزد مرد. بعد فرمودن فاتقوا الله فی النساء، از خدا بترسید در مورد زنانتون و حقوق زنانتون و احساسات زنتون. و استوصوا بهن خیرا، درباره اونها به نیکی سفارش کنید. راجع به خشونت مرد علیه زن، که مرد به محض که از یه چیزی خوشش نیامد همسرش رو کتک بزنه و علیه او اعمال خشونت بکنه، پیامبر اکرم فرمودند هر مردی که زنش رو یک سیلی بزنه، خدای بزرگ به مالک دوزخ خواهد گفت که او رو به صورتی گداخته و سوخته در جهنم به ازای هر سیلی 70 سیلی جهنمی خلاصه به حسابش می نویسن. پیامبر فرمود مردان حق ندارن علیه زنانشون از قدرت بدنی سوء استفاده کنن و اونها رو مورد خشونت قرار بدن و کتک بزنن و صدمه بزنن و مجروح کنن. فرمودن هر کس به زن خودش چنان آزار برسانه که او مجبور بشه با بخشیدن مهرش و مهریش و حقوقش خودش رو آزاد بکنه، خداوند در مورد آن شوهر جز به جهنم راضی نخواهد بود. مردانی که زنانشون رو مجبور میکنن که از مهریشون بگذرن، پیامبر فرمود اون مردان جهنمی هستند، حق مهر زن رو نمیدن. ضمن اینکه به شما بگم در فرهنگ ما مهریه رو موقع طلاق و جدایی میدن، در حالی که فرهنگ اسلام این نیست. مهریه رو بایستی به محض ازدواج داد به همسر، یعنی در روایات ما سنت پیغمبر و اهل بیت اینه، به محضی که ازدواج میکردن مهریه رو میدادن، مهریه حق زنه. اینایی که مهریه های زیاد مینویسن 500 سکه و 500 هزار سکه و 6000 بال مگس و اینا همه به ذمه شونه، باید بره سری بله 3000 مگس پیدا کنه و اینا رو بیا تحویل بده. مهریه مال موقع طلاق نیست، به محض ازدواج مهریه رو بایستی بده. اگر نمیتونه بده، شرعاً حرامه یه چیزی رو به عنوان مهریه قبول کنه، مثل چک بی‌محله. بر مرد حرامه چون این مهریه رو قبول کنه و امضا بکنه. اگر کد بلا فاصله باید بتونه به مرد، یا موقعی که زن میخواد به مرد بده اندل استطاعه. الان تو زندونا، حالا نمیخوام اوقاتتون رو تلخ بکنم، ولی برید ببینید موارد مکرری وجود داره که مهریه های بی خودی نوشتن بعدم زن اومده گفته خب مهریه مال منه، به اجرا گذاشته، زندگی رو اینجوری با دادگاه شروع کردن. در روایت دیگه امام علی علیه السلام حضرت امیر فرمودن، امام صادق نقل میکنن، فرمودن که زنانتون رو بر زنانتون کارهای سخت رو تحمیل نکنید، فشار بیش از اندازه بر زنانتون نیارید، ظرفیتشون رو رعایت بکنید، تحملشون رو، زنان رو در کارهایی وارد نکنید که بیش از توانشان باشد و آسایششون به هم بخوره، دچار اضطراب بشن، روحیهشون خراب بشه. ارخال بالها، این تعبیر امام علیه السلام اینه، فشار زیاد رو زن نیاوردن این باعث میشه ارخال بالها، اعصابش راحت تر باشه، روحیهش برای زندگی و شادی دادن به خانواده مناسب تر باشه. و ادوم لجمالها، زیبایی زن بیشتر محفوظ میمونه. زنی که زیاد زیر بار فشار کار باشه، کار بیرون از خونه این ور اومد، این حتی در روایت میفهمد به زیباییش صدمه میزنه، به اعصاب و اخلاقش صدمه میزنه. و بعد اونجا فرمودن ان المرأة ریحانه و لیست به قهرمانه، زن گلی خوشبوست، لطیفه، و زن مثل یک گل مواجه بشید. زن یک موجود درگیر و خشن نیست، زن رو درگیر مناسبات و خشن و خشونت‌های اجتماعی نکنید. قرآن کریم می‌فرماد که مردان که تأمین می‌کنن زندگی همسرانشون رو، بالمعروف تأمین بکنن، نه با توهین. یعنی مخارج زن رو، نفقه زن رو که به زنشون میدن، قرآن فرمود مردان نباید منت بگذارن یا توهین کنن به همسرانشون که مثلا بگیر خرجی تو آوردم، چون فرمودن این وظیفه شرعی مرده، وظیفه قانونی مرده، حق منت گذاشتن بر زنش رو نداره در مورد نفقه. رزقهن و کسوتهن بالمعروف، پوشش، لباس و غذا، تغذیه، تامین زندگی باید با اخلاق خوش و با احترام، نه با اهانت و منت باشه. من از هر دسته روایت یکیشو فقط اینجا انتخاب کردم خدمتتون میخونم. اگر مرد میتونه بر زندگی رو هر چی میتونه بر زنش آسان بگیره و توسعه بده در زندگیش بدون اسراف و ریخت و پاش و بدون بدهکار شدن و گرفتاری برای خودش، فرمودن مستحب است که مرد تا میتونه زندگی هر چه راحت تری رو برای خانوادهش، برای زنش و فرزندانش فراهم بکنه، به حد اسراف نرسه و از حد اسراف تجاوز نکنه، ریخت و پاش نباشه، تجمل گرایی نباشه، اما اشرافی گری نباشه، اما توسعه دادن به زندگی، یعنی تا میتونه زندگی رو بر زنش راحت تر میتونه بکنه، راحت تر بکنه. اینم باز دستوری است که پیامبر اکرم دادن، فرمودن ای رجل اعظم اجرا من رجل سعى الى عياله صغارا يعفهم ويغنيهم الله به. باز روایت دیگه، در تنگنا قرارشون نده. بعد خدمت به همسر در روایات ما هست، خدمت به زن، که یه وقتی داره حضرت امیر میگن که من و فاطمه سلام الله علیها نشسته بودیم، سلام الله علیها، و فاطمه، حضرت فاطمه داشتن غذا درست میکردن، منم داشتم عدس پاک میکردم، داشتیم با هم دیگه مشترکاً غذا میپختیم و آشپزی میکردیم. پیامبر وارد شدن، فرمودن که علی، هر مردی که، هر کسی که در خانه به همسر خود کمک کند و او را غرور نگیرد، منت نگذارد، خداوند نام اون مرد را در دفتر شهیدان ثبت میکند، شهیده، مثل شهید فی سبیل الله. یا علی، هر کس در کمک کردن به زن در کارهای خانه غرور نورزد و تکبر نداشته باشه، نگه این در شأن من نیست، بدون تکبر به همسرش در کار خانه کمک کند، این کاری که در خانه میکنه در کنار زنش کفاره گناهان کبیره اوست، خداوند گناهانش رو با این کار میبخشه، خشم خدا رو فرو مینشانه و بر درجات نیک او میافزاید. بعد فرمودن به زنان خدمت نمیکنند مگر مردانی که صدیقند و یا پاداشی در حد شهیدان دارند و کسانی که خدا خیر دنیا و آخرت رو برای اونها خواسته. آزار ندادن زن، که باز در قرآن سوره احزاب آیه 59 میفرماد که مراقب باشند در این باب. اینایی که میگم البته روایت متقابلش هم هست، میترسم وقتم تموم بشه او طرف رو نگم، خیلی خانمای مقداری خوشخوشانشون بشه. متقابلم روایتی هست که اونا رو ان شاءالله باید برسم بگم. از این طرف پیامبر فرمودن هر زنی شوهر خود رو آزار بدهد، خداوند نماز آن زن را نمیپذیرد. حالا این یکی رو نقدن داشته باشین تا بقیه‌اش هم بعد بده، ترسیدم وقتم تموم بشه از این ور هیچی نگم. زنی که شوهر خود رو آزار میدهد، خداوند نماز آن زن را قبول ندارد. هیچ یک از اعمال صالح اون زن رو نمیپذیرد، روزهای او قبول نخواهد شد. بردگانی را آزاد کند، اموالی در راه خدا ببخشد، خداوند از آن زن راضی نخواهد بود. زنی که مردش از دست او عصبانی است، نخستین کسی است که به دوزخ خواهد رفت، مگر اینکه رضایت شوهرش رو جلب کند. و بعد پیامبر فرمودند این همین ماجرا در مورد مردان نیز هست، این همین ماجرا در مورد مردان، مردان نیز همین کیفر و گناهان را خواهند دید اگر به زنانشان ستم و اهانت کنند و زنانشان از اونها ناراضی باشند و از این عالم برند. به پیامبر آمدن گفتن آقا فلان آقا خانومشو کتک میزنه. امام باقر علیه السلام فرمودن که پیامبر فرمودن چگونه انسانی است که زنش را کتک میزند و سپس با او هماغوش میشود؟ این چگونه انسانی است اساسا که این کارو انجام میده؟ چجوری میتونی با کسی که با او هماغوش میشی او رو کتک بزنی؟ در شگفتم، پیامبر فرمودن در شگفتم از مردی که زنش را میزند در حالی که خود او به کتک خوردن سزاوارتر است. فرمودن کسانی که زنانشون رو کتک میزنند قصاص داره و بایستی قصاص بشن، در دنیا و آخرت مجازات خواهند شد. اگر زن تخلفی کرده، فرمودن اگر بدنی به وظیفش عمل نکرده، کوتاهی کرده، تو هم در وظیفه خودت کوتاهی کن، بگو من وظیفم تأمین زندگی تو، خب منم نمیکنم. فشار اینجوری و الا با خشونت و با کتک زدن و با برخورد خشن، فرمودن این کار رو نکنید. باز در روایت دیگه فرمودن که از اشتباهات زنانتون بگذرید، دفترچه یادداشت اشتباهات نداشته باشید. یه وقتی دیدم یه مشاوری داره تو تلویزیون میگه که هر کدوم از زن و شوهر یه دفترچه داشته باشن، خطاهای همسرشون اونجا یادداشت بکنن، بعد بررسی کنن ببینن کی این درست میشه. خب این درست خلافش دارن در روایت ما میگن. قرآن میفرماد ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لكم، نمیخواید خدا شما رو ببخشه؟ خب شما هم همسرتون رو ببخشید. اگر خطایی کرده اصلا فراموش کن، نه که یادداشت کن. زنی نزد پیامبر آمد و از پیامبر پرسید حق شوهر بر زنش چیست؟ پیامبر گفت چه حقوقی داره. سپس آن زن گفت حق من بر شوهرم چیست؟ فرمود که تو هم او هم باید اینجوری باشه که زندگی تو رو تأمین کنه چه چه چه، و اگر خطایی کردی ببخشد، ثبت نکنه که کی ازت انتقام بگیره. احترام به شخصیت زن در روایت دیگه این ذکر شده و بله حفظ شخصیت مرد، همین شاید شبیه همین تعبیری باشه که ایشون کرد، بحث اقتدار. فرمودن که زمینه ای که حالا فرمودن مستحب مرد لقمه تو دهان خانمش بگذاره، باهاش هم لبخندم بزنه، احترام همه این کارا رو بکنه، اما لا تکن واهنن یحقر کمن عرفک. هیبتش رو، شخصیتش رو باید مرد حفظ بکنه و خودش رو، البته هیبت به معنی بد اخلاقی و اخم و خشونت نیست، هیبتش رو حفظ کنه یعنی وستبق من نفسک بقیتن، یه جایی برای اعتبار خودت پیش زنت بگذار. مرد نباید پیش زنش بی اعتبار بشه، چون زن در این حال به لحاظ روانی روحی تکیه میکنه به شوهرش. زن نباید احساس کنه شوهرش اعتبار نداره و به این نمیشه تکیه کرد. بعضیا فکر میکنن اگر مردان صفات زنانه داشته باشن، اخلاق زنانه داشته باشن، زن خوشش میاد و به نفع زن. اینجور نیست. مرد باید اخلاق مردانه، اخلاق مردانه به معنی خشونت نیست، ولی به معنی او اعتبار مردانه که زن بتونه بهش تکیه بکنه. اگر مرد بخواد مثل زن درست در همه موارد رفتار بکنه و با صفات زنانه برخورد بکنه، زنم دوست نداره همچین حالتی رو، دوست نداره، برای که اون وقت تفاوتی بین اونها نخواهد. در روایت دیگه فرمودن هیچ زن و شوهری که با هم ازدواج میکنن 100% همدیگر رو قبول ندارن. کم پیش میاد، موارد کمی پیش میاد که زن و شوهر 100% همدیگر رو از همه جهات بپسندن. حتما یه چیزایی در همدیگه میبینن که نمیپسندن. فرمودن که امام صادق علیه السلام فرمودن اصل سازش و سازشکاری اصلی است که بدون او زندگی و خانواده پیش نمیره. باید همه جا اگه میگن آقا سازش و سازشکاری بده، تو خانواده سازشکاری خوب، آدم خوب آدم سازشکاره. فرمودن که باید توافق و سازش داشته باشید و بتونید با سازشکاری دوستی و دلدادگی همسرتون رو دوباره به دست بیارید. پیامبر فرمودن یکی از علائم ایمان عشق به زنه. هرچه ایمان کسی بیشتر باشد، عشقش به زنش و به همسرش بیشتره و این دوتا با هم بالا میاد و با هم پایین میاد. عشق به زنت اگه کم باشه، ایمانت فرمودن کمتره. و این عشق فرمودن در دل کافی نیست، به زبان بیارید. پیامبر فرمودن قول الرجل للمرأه انی احبک، این که مرد به خانومش بگه دوست دارم، لا یذهب من قلبها ابدا، هرگز از قلب خانومش زنش بیرون نمیره. و بردان با استفاده از کلمات عاشقانه هم زن به مرد هم مرد بزن. یه تعبیر دیگه مسئله غیرته. غیرت بسیار لازمه و آدم بی غیرت، مخصوصا مرد بی غیرت که اجازه بده همسرش، یا زنی که اجازه بده، مردی که میبینه تو خیابون داره میره همسرش آرایش کرده به خودش رسیده و 100 تا مرد دیگه دارن از خانومش لذت میبرن، نگاه میکنن به همسرش و لذت میبرن، خب این یک مرد مسلمان نیست، اونم زن مسلمان نیست. اما از اون طرف هم در روایت داریم غیرت بیجا، یعنی جایی که شرعاً حرام نیست و شما بیهوده بی خودی یه حریمی رو قائل میشه که خدا و پیغمبر ازت نخواستن. امام علی علیه السلام فرمودن ایاکه و تغایر فی غیر موضع الغیره، جایی که جای غیرت نیست غیرت زیادی نشون دادن، اونجا این کمک نمیکنه به گسترش به تقویت غیرت، اتفاقا غیرت رو ضعیف میکنه. بعد ببینیم یه جایی کجا جاشه کجا جاش نیست. بعضی چیزا خلاف غیرت نیست، تعصب بیش از اندازه نباید داشت، همون که شریعت گفته باید رعایت بشه. آرایش مردان برای زنان، چون حالا داریم راجع به حقوق زنان فعلا میگیم، فرمودن که هم قرآن این دستور رو داره به مرد و زن، هم در روایت ما زیاده. مثلا پیامبر فرمودن که یکی از چیزایی که برای مرد خوبه موی قشنگه. حالا دیگه از ماها گذشته کچل شدیم، اونایی که مو دارن، پیامبر در روایت فرمودن که مردان به موهاشون برسن همطور که زنان باید برسن. و در روایت هست که خود پیامبر و اهل بیت موهاشون رو همیشه روغن می‌زدن و چرب می‌کردن با روغن معطر و خوشبو. روغن مثلا دادم گل بنفشه، توی روایت داره، اومدم خونه امام حسین دیدم یک بسته براشون آوردن، گفتن چیه؟ فرمودن روغن گل بنفشه سفارش داده بودن برای موام. در روایت داره پیامبر و اهل بیت همه به موهاشون می‌رسیدن، روغن می‌زدن، عطر می‌زدن و بیشترین مخارج پیامبر و اهل بیت پول عطرشون بوده. بدن خوشبو، لباس خوشبو، دهان خوشبو، اینا همه در روایات ما به شدت توصیه شده. از امام علیه السلام کسی پرسید آقا موهاتون رو رنگ کردید؟ امام رضا علیه السلام گفتن، امام حسن هم همینطور فرمودن، بله برای خانومم رنگ کردم. بعد فرمودن همون طوری که مردان دوست دارن خانوماشون به خودشون برسن، زن دوست داره مرد به خودش برسه و این باعث عفت زنانتون میشه. اگر زن و شوهر داخل خونه همدیگر رو به لحاظ زیبایی و شهوت و مسائل جنسی ارضا نکنن، بعد میرن بیرون از خونه ارضا بکنن خودشون رو، یا چشم چرونی تو خیابون، یا زن میره خودش رو به مردان دیگه نشون میده. باید زن و شوهر، یک اصل قطعی اسلامی است، زن و شوهر باید حتما در داخل خونه به لحاظ جنسی همدیگه رو ارضا کنن. پیامبر فرمود زن مسلمان زن بی حیای با حیاست. فرمودن زنی که تو خونه مطلقاً بی حیا باشه و بیرون از خونه مطلقاً با حیا باشه. داخل خونه زن و شوهر باید 100% به لحاظ جنسی همدیگر رو ارضا کنن. پیامبر فرمود زیباترین و تحریک کننده ترین لباس هاتون رو در خونه برای همسرانتون بپوشید، با بوی عطر، با بوی خوش آرایش کرده. در این روایت فرمودن زنان همیشه آرایش بکنن، مرد همیشه مرتب باشه. یکی میگه مادر بزرگم چی؟ میگن مادر بزرگت هم همینطور، برای پدر بزرگت، مادر بزرگت هم آرایش بکنه و به خودش برسه. گفت اگه چیزی نبود، فرمودن هیچ چی که نباشه ولو یک گردنبند ساده بندازه. یه وقت پیامبر فرمودن از کسایی که و از خانومی که با موی ژولیده و لباس نامناسب میاد جلوی شوهرش، من بدم میاد. فرمودن حتما باید به خودتون برسید جوری که رغبت کنید، به همدیگه نگاه کنید و از همدیگه لذت ببرید. مسئله نیاز جنسی و شهوت در اسلام بسیار مسئله مهم و محترمیه. تعادل باید رعایت بشه، نه زیاد روی نه کم روی، ولی همون حد معتدلش هم زیاده، یعنی باید باشه قطعا. در روایت هست که پیامبر فرمودن، گوش کنید، اینا در سایر نظام‌های عرفانی معنوی دینی شبیه اینا رو پیدا نمی‌کنید. پیامبر فرمودن هرگاه مرد و زنی مشغول عشق بازی بشن، زن و شوهر با هم مشغول عشق بازی بشن، 70,000 فرشته بالهای خود رو بر سر اون مرد و زن می گسترانند و رحمت الهی بر اون مرد و زن فرود میاد. و وقتی که غسل می کنند، در برابر هر قطره آبی که بر اونها می ریزد، خادعی در بهشت خداوند براشون تدارک می بینه. دیگه حالا ببین چقدر دیگه این دیگه دست خودتونه که چقدر فرشته و خونه بهشتی و اینا. مسئله تأمین نیاز جنسی اسلام با دو چیز مخالفه، یکی سرکوب شهوت، شهوت چیز بدی نیست، شهوت نعمت خداست، فرمودن لذت بخشترین کار در دنیا همین لذت عشق بازی است، در از اهل بیت از امامان ما سلام الله علیهم فرمودن خدا، یک روایت صوفی خوندم براتون بخونم، فرمودن خداوند به سه شب بیداری پاداش میده، سه تا شب بیداری نزد خداوند پاداش عظیم داره، یکی کسانی که شب بیداره و مشغول عبادت، یکی کسی که شب بیداره و مشغول مطالعه و آموزشه، یکی هم اونایی که زن و شوهری که شب مشغول عشق بازی هن. فرمودن این شب بیداری زن و شوهر مثل نماز شب پیش خداوند پاداش داره. اینا خیلی حرفای مهمیه، اینا خیلی حرفای مهمیه. سرکوب شهوت و سرکوب عقده جنسی ما نداریم در اسلام، باید کاملا تأمین بشه. اما زیاده روی و اباحه‌گری جنسی هم حرامه. برخورد حیوانی تو مسائل جنسی هر مردی با هر زنی هر وقتی، افراط تو مسائل جنسی هم نه. این تعادل. هولا خانمی بود که آمد از شوهرش شکایت کرد پیش پیامبر، گفت شوهرم به من نمیرسه به لحاظ جنسی، اینا به من توجه نداره. پیامبر فرمودن هرگاه مرد به سراغ زنش برود دو فرشته او را در میان میگیرند و این مردی که میره برای عشق بازی و همخوابگی با همسرش مثل مردی است که داره میره به جهاد در راه خدا، اینقدر پاداش داره. و فرمودن که تمام گناهانشون وقتی اینا مشغول زن و شوهر مشغول آمیزش هستند، خداوند گناهانشون رو پاک میکنه و اینا در حال پاک شدن و طاهر شدنند. اینا خیلی مهمه. شما ببینید مقایسه کنید مثلا با مسیحیت، مقایسه کنید با بودیزم. میگه به لحاظ عرفانی میخوای رشد بکنی، مسائل جنسی رو کلا باید ترک کنی. کشیش مسیحی بایستی ازدواج نکنه تا به خدا نزدیک بشه. اسلام درست دیه، میفرماد ازدواج میکنی نیمی از دینت، سلس دینت حفظ میشه. شهوت واقعیتیه، نیاز طبیعی است، حق انسانه، حق زنه، حق مرده و باید به رسمیت شناخته بشه. همینطور باید در روایتی از پیامبر هست و از امیرالمؤمنین که فرمودن در روابط جنسی تمایل طرف مقابل رو هم ملاحظه کنن و هیچ مرد یا زن هیچ کس فقط به فکر ارضاء خودش نباشه. فرمودن که اذا اراد احدكم ان ياتي زوجته، وقتی مردی میخواد بره با همسرش آمیزش کنه، فلا يؤجلها، سری کارشو نکنه و بره، چون به لحاظ جنسی مرد زود تحریک میشه و زود ارضاء میشه در حالی که زن متفاوته. امام علی علیه السلام فرمودن که لا یؤجلها فان للنساء حوائج، نیاز جنسی همسرت رو هم بهش توجه داشته باش، فقط خودت ارضا نشی و بری، هر دو باید ارضا بشین، یعنی به حقوق جنسی هم دیگه هم می‌فرماد توجه داشته باشید. در روایت دیگه امام صادق علیه السلام فرمودن سه تا چیز ظلمه. می‌خوام ببینید تا چه جزئیاتی وارد شدن و اینا کمک به معنویت و دین آدمه. کسانی که اینجوری اینا رو ملاحظه بکنن بعد تو خیابون نمیان با مردان یا زنان دیگه و جوری دیگه ای بخوان خودشون رو ارضا بکنن. امام صادق علیه السلام فرمودن که، البته اینا چیزایی که تو کلاسای چیزی باید بگم ولی من عمدن اینا رو میگم برای که بدونین نگاه اخلاق جنسی در اسلام، احکام جنسی در اسلام مظلوم واقع شده، چون فقط بحث حجاب و عفت و اینا میشه فکر میکنن اسلام نیاز جنسی رو اصلا در نظر نگرفته و باش کاری نداره، به زیبایی کار نداره، به نیاز جنسی کاری نداره. درست عکس ایناست. به کوچکترین مثال، مثلا امام صادق علیه السلام میفرمان یکی از ظلم ها اینه که قبل از عشق بازی، حالا این عبارت چه بخونم، گفتن ائمه ما گفتن ما باید بگیم توی مسائل زن و شوهری هم بی حیایی باید باشه. فرمودن ثلاثه من الجفا، سه تا چیز ظلمه و یه نوع خشونته. فرمودن یکی از خشونت هایم خشونت جنسیه و اون یکی قبل از اینکه زنت یا همسرت یا شوهرت آماده بشه برای آمیزش، یه طرف تحریک شده یه طرف نشده، این مشغول شه در حالی که اون یکی هنوز آماده نیست. فرمودن اینم یه نوع خشونت جنسی است. بایستی دو طرف به هم دیگه احترام بگذارن. مواقعت الرجل اهله قبل الملاعبه، قبل از ملاعبه یعنی قبل از بازی و عشق بازی مشغول شدن، فرمودن این ظلمه، این یک نوع خشونت جنسیه. امام صادق علیه السلام فرمودن به ظرفیت و تمایل طرف احترام بذار، هر دو برسیم به نقطه‌ای که هر دو ارضا بشیم. ببینید تا چه مسائلی ائمه سلام الله علیهم وارد شدن، برای که از نظر اسلام همونطور که میگن دین از سیاست جدا نیست، دین از جنسیت هم جدا نیست، اخلاق از اقتصاد جدا نیست، اخلاق از سکس هم جدا نیست. اسلام ضد سکس نیست، سکس به علاوه اخلاق، سکس به علاوه عدالت رو میگه. چیه از اونه؟ از اون شد؟ یا موبایل اون؟ حقوق مردان رو نگفتم. زود هفتش تا حقوق مردان رو بگم که چی نشه، واقعا یک طرفه شد باز. پیامبر فرمودند زن تا وقتی حق شوهرش رو ادا نکرده و او رو از خودش راضی نکرده، حق خدا رو ادا نکرده است. فرمودند که زن مجاهد بدونه که پروژه راضی کردن و راضی نگه داشتن شوهر یک پروژه جهادی است. خوب شوهرداری و ای که نیاز جنسی شوهر، نیاز عاطفی شوهر، نیاز زندگی شوهر، آرامش شوهر تأمین بشه، همونطور که مرد مسئول، زن مسئول و یک جهاد فی سبیل الله. احترام به شخصیت مرد. حالا گفتن اقتدار، به جای اقتدار میگیم همون شخصیت مرد. در روایت پیامبر فرمودن که هیچ چیز، به زنان بگید که هیچ چیز برای شما با شوهرتون برابری نمیکنه. در همه مواردی که میخواید تصمیم بگیرید حتما به شوهرتون و به نظر او فکر کنید و با او صحبت کنید و مشورت کنید، نظر او رو بخواید. ما یعدل الزوج عند المرأة شيء. هیچ چیز برای زن مساوی با شوهرش نیست. مراقب باشه. در روایت امام صادق فرمودن سعیدتون سعیده، زن خوشبخت، زن خوشبخت زنی است که امرأتون تکرم زوجها، زنی که به شوهرش احترام میگذاره، به شوهرش توهین نمیکنه، مؤدبانه با شوهرش صحبت میکنه و با او سخن میگه. در روایت فرمودن به شما معرفی کنم، پیامبر فرمودن به شما معرفی کنم زن بهشتی رو، زنی که به شوهرش فشار نیاره که اینو برام تامین کردی باید بری اونم تامین کنی. زنی که شوهرش رو تحت فشار نگذاره برای اینکه اقتصاد خانواده رو بیش از توانش تأمین کنه. فهموندن زن بهشتی زنی است که اگر شوهرش یه چیزی رو میاره بهش بگه که همین مقدارم لازم نبود. توی روایت داره که از زنی که میبینه شوهرش ناراحته، توصیف میکنن زن بهشتی رو پیامبر. فهموندن زنی که میبینه شوهرش ناراحته بیاد بهش بگه تو چرا ناراحتی؟ اگر برای دنیا ناراحتی که چرا زندگی ما رو تأمین نکردی، من بیش از این نمیخوام، در حد توانت میخوام. اگر برای آخرتت ناراحته، اب نداره، ناراحت باش. فهمیدن این زن بهشتیه. زنی که به خودش برسه و معطر و خوشبو باشه، زنی که وقتی شوهرش از بیرون میاد به استقبال شوهر بره. پیامبر فرمود به استقبال شوهرتون برید. او رفته بیرون داره کار میکنه، زندگی شما رو تأمین کنه، داره فداکاری میکنه برای تو. بذار این انگیزش باقی باشه. زن بره به استقبال شوهرش با یک شربتی آبی. تو روایت فرمود زنی که به شوهرش شربتی تعارف میکنه و با احترام میره به استقبالش و به او میگه خسته نباشی و ازت چیزی بیشتر نمیخوام. این همه جزء علائم زنان بهشتیه. زنی که مدام طعنه میزنه و متلک میگه به شوهرش، فرمودن زن مسلمان نیست. زنی که علیه شوهرش در مجامع زنانه میره صحبت میکنه، علیه شوهرش، بدیای شوهرش رو میره به دیگران میگه، زن مسلمان نیست. فرمودن که در باب خوشبرخوردی زن همینطور، زن درست نیست، لا یحل لها ان تنظر الى وجهه نظره مغضبه، درست نیست که زن نگاه خشن به شوهرش بکنه، نگاهی که توش غضب و عصبانیت باشه. به شوهرانتون اینطور نگاه نکنید، حتی اگر از شوهرت ناراحتی. فرمودن زنی که شوهر بد اخلاقش رو تحمل بکنه، من بهشت رو برای او تضمین میکنم. شوهرش بد اخلاقه و این تحملش کنه و ناسازگاری نکنه، زود نگه بریم طلاق بگیریم. فرمودن هیچ کس، بهترین زن زنی است که وقتی مردی بیاد بهش نگاه میکنه احساس آرامش کنه. زنان، زن مسلمان امت منن که مردا بخوان دیرتر از خونه برن، زودتر بیان خونه. این هم یک علامتیه. پیغمبر فرمودن، فرمودن اون خونه هایی که مرد میخواد زودی بزنه بیرون و هرچی دیرتر بیاد خونه، اون خانه مسلمانی نیست. معلوم میشه مرد نمیخواد زنشو ببینه، میخواد کمتر با هم باشن. به زنان فرمودن جوری فضای خانه رو آماده کنید به لحاظ عاطفی، اخلاقی و ادب که شوهرتون دلشون بخواد بیشتر تو خونه بمونن و کمتر بیرون از خونه باشن. هر زنی که 7 روز به شوهرش خدمت کند، خداوند 7 در آتش جهنم را بر او خواهد بست و 8 در بهشت را بر او خواهد گشود که از هر دری بخواهد وارد شود. راضی کردن شوهر و راضی نگه داشتن شوهر. ام سلمه پرسید ارزش خدمت زنان به شوهرانشان چیست؟ پیامبر فرمود هر زنی که تو خونه کاری میکنه، یه چیزی رو تو خونه جابجا میکنه که میگه شوهرم اومد، ببینه یه تنوعی شده و خوشش، یعنی همین مقدار براش راضی کردن شوهرش مهمه. هر زنی که به خانه برسه، گرچه به لحاظ فقهی وظیفه زن نباشه، ولی هر زنی که خدمتی میکنه به شوهرش، بیگمان خداوند به اون زن نظر رحمت خواهد کرد و آن کس که خدا به او نظر رحمت کند او را عذاب نخواهد کرد. و آخرین مورد رضایت زن، آخرین مورد به لحاظ وقت و الا روایت زیاد بود در این باب، رضایت زن از وضع زندگی شوهر. فرمودم که شوهری که داره تلاشش رو میکنه برای تأمین زندگی، درسته که وظیفه به عهده مرده، اما زن نباید مطالبه بیش از توان مرد بکنه و نباید او رو تحت فشار بگذاره. فرمودن خیر و نسائکم، بهترین زنان شما زنانی هستند که وقتی خرج میکنند اسراف و ریخت و پاش نکنند و درست خرج کنند، و وقتی خرج نمیکنند اونم درست خرج کنند، چون خرج نکردنم هدف نیست، درست خرج کردن و نکردن. فرمودن ان امسکت امسکت به معروف، ان انفقت انفقت به معروف، خرج درست بکنن، خرج نکردنم درست، نه از اون طرف افراد نه از این طرف افراد. فرمودن تلک عامل من امال الله، زنانی که اینطورن یعنی دخل و خرج خانواده رو درست کمک میکنن، تنظیم میکنن، زیادی و کم نمیکنن و شوهرانشون رو آزار نمیدن، اینها کارگزاران خداوندن. امال الله، این زنان کارگزاران خداوندن. و عامل الله لا یخیب، کسی که کارگزار خداونده هرگز شکست نخواهد خورد و ذلیل نخواهد شد. و هر زنی که با شوهرش سازگاری نکند، شوهرش رو به کارهایی که نمیتونه مجبور کنه و فشار بیاره رو او، به او توهین کنه و آزارش بده، هیچ کار نیکی اون زن در درگاه خداوند پذیرفته نخواهد شد. بهترین زنان شما آنانند که وقتی هزینه آنها را میدهند تشکر کنند از شوهر، و وقتی نمیدهد و طرف نداره شوهرش، این ناراضی نباشه و تحمل کنه، اونجا تشکر کنه، اینجا هم تحمل کنه. از این مسائل زیاده، امیدوارم انشالله خوشبخت باشید و به این روایات درست نگاه کردن، تنظیم زندگی از دو طرف بسیار کمک میکنه. اگر ما همینا رو رعایت بکنیم، باور کنید احتیاجی به هیچ مشاوری هیچ کس نخواهد داشت، خودتون مسائلتون رو، خودمون مسائل خودمون رو حل میکنیم. صلوات برسید.